موبایلتون دارید صدای رادیو فردا رو میشنوید. به هر حال ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم و هنوز تا نیم ساعت آینده شما میتونید علاوه بر امواج رادیویی روی شبکه ماهواره صدای آمریکا هم تصویر ما رو، تصویر این برنامه رو هم ببینید. در نیم ساعت پیش رو خبر خواهید شنید، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، درباره گزارش مرگ ستار بهشتی با جزئیات بیشتر براتون صحبت خواهیم کرد و از خبرهای تئاتر و هنر و فرهنگ هم غافل نمیشیم. مطبوعات رو هم بررسی کنیم. بپیوندیم به مراد ویسی که بازگشت به استودیوی خبر در کنار من هست با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت ایران میگوید دولت محمود احمدی نژاد در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یک گام به پیش و پنج گام به عقب برداشته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید استقرار موشک های پاتریوت در ترکیه برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های ایران است. همزمان با تشدید درگیری‌ها در اطراف دمشق، رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند بشار اسد امروز یک شنبه درباره بحران این کشور سخنرانی می‌کند. متحد سیاسی هوگو چاوز در مقام ریاست پارلمان ونزوئلا ابقا شد. پلیس ایالت کلرادو روز شنبه یک مرد مسلح را که 3 تن از اهالی این ایالت را گروگان گرفته و به قتل رسانده بود مورد هدف قرار داد و از پای در آورد. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید او به درمانش پس از سکته مغزی واکنش‌های خوبی نشان داده است. فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه روز شنبه برای دیدار با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای دیداری 2 روزه به مصر خواهد رفت. ایران از افتتاح اولین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی خبر داده و خبر آخر این که محمد خاتمی شرایط را برای نامزدی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آماده ندانسته است.
سپاسگزارم مراد ویسی همراه ما هست همچنان در استودیوی خبر رادیو فردا. همونطور که در آغاز این برنامه صبحانه با خبر در خبرها شنیدید، امروز قرار هست که گزارش پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در گذشت در هنگامی که در اختیار نیروی انتظامی بود در مجلس شورای اسلامی قرائت بشه. برای نگاهی به جزئیات بیشتر درباره موضوع با همکارم مراد ویسی همراه میشیم. آقای ویسی، این گزارش چی هست و توسط چه کسانی تهیه شده؟
گزارش رو مهدی دواتگری نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی تهیه کرده، ولی خب به اسم کمیسیون امنیت ملی قرائت خواهد شد چون در این کمیسیون هم تصویب شده.
آیا قبل از این هم گزارش دیگه‌ای در این کمیسیون تهیه شده بود درباره مرگ ستار بهشتی؟
بله، 7-8 روز بعد از اعلام مرگ ستار بهشتی یک گزارشی در کمیسیون امنیت ملی قرائت شد و بعد در صحن علنی مجلس که در اون گزارش گفته شد 3 نکته اشاره شده، که اینی که آقای دواتگری به عنوان نماینده ویژه کمیسیون تعیین شده، دوم اینی که از قوه قضاییه تشکر شد به خاطر بازداشت پلیسای مظنون، و سوم هم اعلام شد که منتظر نظر پزشکی قانونی خواهد موند.
ولی این گزارش اونجا که یادم هست یه اعتراض هایی هم بهش شد وقتی که این در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بله، چون 2 تا اشتباه خیلی فاحش داشت، یکی در مورد اعلام زمان مرگ ستار بهشتی بود، یکی هم در مورد زمان بازداشتش. در حالی که ستار بهشتی 9 بازداشت شده بود، گزارش میگفت 13 بازداشت شده، و در حالی که ستار بهشتی 13 فوت کرده بود، گزارش میگفت 18. خود کمیسیون گفت که این اشتباهات تایپی بوده، ولی خب بعدن معلوم شد که 2 تا اشتباه در یک گزارش، 2 تا زمان اشتباه، خیلی هم
تایپی به نظر نمی‌رسه. و یه تناقض هایی هم بود در اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و دادستان کل کشور.
بله، آقای بروجردی، علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بود که هیچ نشانه‌ای از کبودی در بدن ستار بهشتی نبوده، و بعد آقای محسنی اجدی دادستان کل اومد گفت 5 تا کبودی بوده. ضمن اینی که اصلا از روز اول هم منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون گفته بود این موضوعی نیست که ما بهش ورود کنیم، بعد معلوم شد که نه، از اون موضوعهاییه که خیلی اصرار وجود داره که کمیسیون وارد بشه.
خب آقای ویسی، به هر حال نماینده ویژه کمیسیون آقای دواتگری در این مدت اساسا چه اقدامی انجام داده؟
ایشون خب یک قاضی هست با رتبه بالای قاضی قضایی که بعد نماینده مجلس شده، به همدلیل هم نماینده ویژه شده بود. بعد از اینی که معرفی شد گفت که با پزشکی قانونی صحبت خواهد کرد و منتظر نتیجه پزشکی قانونی خواهد شد. پزشکی قانونی 30-35 روز بعد نتیجه رو اعلام کرد و گفتن که مرگ طبیعی بوده، ولی کبودی هم در بدنش وجود داشته، ولی مرگ ناشی از این کبودی ها نبوده.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم با ما همراهی کردید در این گفتگو و بررسی کردیم جزئیات بیشتر رو در مورد گزارش مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس. اما اسمس های دیگری همچنان به دست ما میرسه. در فرصت مختصری یادآوری میکنم که جهرم اسدی برای ما نوشته که با سلام، زور رستم قدرت اسفندیار بر سر مردان نمی آید به کار، و حال ظاهرا یک شعر هست. شنوندگان بسیاری تماس گرفتن، اسمس دادن و از ما تشکر کردن. من تشکر میکنم از همراهی شما. و شنونده دیگری گفتن از اونجایی که هیچ رسانه مردمی وجود نداره، بهتر هست که اسم رادیو فردا رو میگذاشتید رسانه صدای ملت ایران. سپاسگزارم از محبت شما به رادیو فردا. بریم با هم تعدادی از پیام های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو که تماس گرفتید با ما بشنویم.
من تو یک مقاله خوندم کشور آلمان تا سال 2020 تمام کارخونه‌هاش اتمیشو باید ببنده، چون مردمش خواستن. کشور آلمان یک کشور صنعتی، نه آفتاب داره، نه گاز داره، نه نفت، و به این نتیجه رسیدن باید اینا ببندن کارخونه. ولی کشور ایران هم نفت داریم، هم گاز داریم، هم خورشید که بهترین چیز واسه انرژیه، و برای چی ما کارخونه اتمی میخوان؟ به چه درد ما میخوره؟ فقط ضرر هم واسه انسان ها و هم واسه نسل آینده، هم واسه محیط زیست.
سلام، میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما حقوق همین کارمنداتو بده، بعد به فکر چند هزار استخدامی جدید باش. پیشاور علیزاده هستم، از روستای ناب توابع کرمان، کارمند رسمی آموزش و پرورش که 5 ماه هنوز حقوق نگرفتم.
میخواستم ببینم این آقایونی که تمام ادارات، سازمانها همه جا رو تعطیل کردن، مجلسی ها رفتن گردش، تهران رو ترک کردن، این بنده خدا کادر بیمارستان، پزشکا، پرستارا، اینا چه گناهی کردن که باید برن بیمارستان بدون حقوق، بدون مزایا، بدون اینا؟ گناهشون چیه؟ مردم هم که از اینا طلب دارن. آقا برید یقه وزیر رو بچسبید، برید یقه رئیس جمهور رو بچسبید. بنده خدا اینا گناهی ندارن که زن و بچهشون رو ول کنن تو این هوای آلوده بیان خدمت کنن به مردم؟ با چه انگیزه ای؟ شما که حقوق اینا رو ندادید چند ماهه، با چه انگیزه این پزشک، این پرستار، این کادر، این خدمه خدمت بکنن؟
برنده بالا رفتن قیمت ارز بدهکارها توی ایران بودند و بزرگترین بدهکار دولت هستش که در کلیه امور به بخش خصوصی بدهی داره و سالهاست پرداخت نکرده، و این بخش خصوصی هستش که داره از بین میره زیر بار بدهی دولت با کاهش ارزش طلبکاریش از سازمانهای دولتی. یادمون نره که آقای احمدی نژاد به زودی باید دولت رو تحویل بده و صندوقش رو.
عزیزان رادیو فردا، درود فراوان بر شما. سپاسگزاریم از زحمات شبانه روزی شما، ولی اعتدال در برنامه ها را رعایت کنید تا ما خسته نشویم. آری، سال 92 را سال پیروزی ملتمان قرار دهیم. امیدوارم خون اشکان و سهراب و فرزاد کمانگر و احسان فتاییان و کیانوش و ستار بهشتی هیچ کدام پایمال نشود. باید وظیفه خود را انجام دهیم، چرا که سعدی بزرگ فرمود تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
ای بابا چرا توبت میزلی؟ ایشال از امام زمان دستور بیگیرد.
هموطن، اگر واقعا خسته شده ای، اگر حقیقتا به سطور اومدی، فقط یک راه مانده است. در انتخابات سال آینده شرکت نکنید، راه نجات همینه.
این امروز یک شنبه 17 دی ماه هم در این صبحانه با خبر به روال همیشه سری میزنیم به عالم فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. قبل از هر چیز اجازه بدید که سلامی بکنم به آقای سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اگه موافق باشید شروع بکنیم با ماجرای انجمن هنرمندان سفاله و سرامیک ایران که اعلام کرده رئیس این انجمن قرار نیست برای برگزاری 11 دو سالانه سفاله و سرامیک همکاری بکنه با وزارت ارشاد این انجمن. چرا یک چنین تصمیمی گرفته شده؟
بله، آقای بهزاد اجدری رئیس این انجمن اعلام کردش که ما در برگزاری 11 دو سالانه سفال و سرامیک که همکاری نخواهیم کرد با وزارت ارشاد. در این زمین است که وزارت ارشاد بدهی هایی رو که مربوط به دو سالانه قبلی هست هنوز به ما پرداخت نکرده و کتاب دو سالانه را هم چاپ نکرده و منتشر نکرده، در حالی که اگر این انجمن با وزارت ارشاد همکاری بکنه هم خب هزینه ها رو بپردازن و همین کتاب رو چاپ بکنن، اما هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. ایشون گفتن با آقای امینیا سرپرست مرکز و رهبر تجسمی صحبت کردن، ولی آقای امینیا به صراحت گفتن ما بودجه نداریم، نه بده یامونو میدیم و نه کتاب رو چاپ خواهیم کرد. اینها هم گفتن ما همکاری نخواهیم.
آقای سرکوهی، حالا این تصمیم چه واکنش رو در وزارت ارشاد به همراه داشته و فکر میکنید شرکت نکردن این انجمن که به حال یک رکن مهمی هست در این دو سالانه چه تأثیری داشته باشه روی روند برگزاری دو سالانه؟
بله، آقای علی اصغر امینیا سرپرست مرکز هنر تجسم وزارت ارشاد اعلام کردش که ما بدون این انجمن هم دو سالانه رو برگزار خواهیم کرد خودمون وزارت ارشاد، و نتیجتا این دو سالانه هم به سرنوشت دو سالانه های نقاشی و عکس دچار شد. یعنی وزارت ارشاد دو سالانه برگزار میکنه بدون اینکه هنرمندان اون زمینه یا عکس باشه، نقاشی باشه یا دیگر زمینه ها شرکت داشته باشن، و در نتیجه تبدیل میشود به یک دو سالانه بی رمق دولتی و همه اون خزینه هایی که میشه به ثمر نمیرسه، نه هنر معرفی میشه، نه تماشاگران جلب میشن، نه علاقمندان جلب میشن، و یک مراسم دولتی برگزار میشه و خیلی خونسا و از بین.
خب اگه بخوایم سری هم بزنیم به گالری های هنری، بد نیست که کمی از نمایشگاه نقاشی گریز به رویاها برای همراهان این صبحانه با خبر بگید.
این نمایشگاه آثار منصور وکیلی هست در گالری آن. خب رویا منطقه آزاد هست و منطقه مبهم هست در مقابل واقعیت که بسته هست، مشروط هست و در اینها روشن‌تر از رویا هست. حالا این منصور وکیلی کوشش کرده که در این تابلوها اون آزادی رویا رو و اون بی‌مرزی رویا رو و در این حال ابهامش رو در با رنگ و طرف و خط بیان.
آقای سرکوهی، اگه فرصت کوتاهی بتونیم بدیم به تئاتر، میتونیم از وقتی وودی آلن مادام بواری رو ترجیح میده صحبت بکنیم که نمایشنامه‌ای هست که قرار روی صحنه بره در جشنواره تئاتر فجر.
سی‌ومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 12 بهمن خواهد بود. نمایشی که اشاره کردین یک نمایش رئال کمدی هست. خب وودی آلن رو که همه می‌شناسن، هنرمند و کارگردان بسیار مشهور هستش. مادام بواری هم که قهرمان رمان مشهور مادام بواری گوستاف فلوبر هست. این نمایشنامه رو سجاد افشاریان نوشته، عاطفه تهرانی کارگردانی میکنه، خودش هم در نقش مادام بواری ظاهر خواهد شد. داستانش هم داستان بسیار جالبی هست. یک پروفسور ادبیات هست که خسته شده از زندگی خودش، میخواد که یک زندگی متنوع داشته باشه، پیش جادوگر میره که اون رو در قالب یک شخصیت دیگه فرو ببره و بعد او در قالب شخصیت مادام بواری میره. حالا باید دید که تا چقدر اینو میتونن بر صحنه تجسم بدن.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، یک بار دیگه با ما در این صبحانه با خبر همراه بودید. خب بار دیگر شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ما هست. این بار می‌خوایم کمی مفصل‌تر با وقت بیشتری نگاه بکنیم به چند تیتر و گزارش از مطبوعات امروز چاپ تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های خراسان و بهار هر دوشون پرداختن به مسئله کشته شدن ستار بهشتی و از قول نماینده ویژه مجلس گفتند که کشته شدن ستار بهشتی در هنگام بازداشت کار یکی دو مأمور خودسر بوده.
بله، امروز قرار هست که گزارش پرونده مرگ ستار بهشتی در حین بازداشت در مجلس شورای اسلامی قرائت بشه. به همین مناسبت روزنامه‌های خراسان و بهار گفتگوهای انجام دادن با مهدی دواتکری، نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی در این پرونده، که آقای دواتکری تاکید کرده گزارشی که ایشون نوشته 7 صفحه هست و البته تاکید دوباره کرده که بخشی از این گزارش در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرده. در این حال ایشون گفته که به این نتیجه رسیدیم که کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت ناشی از اقدام خودسرانه چند مأمور نیروی انتظامی بوده و البته ایشون برخلاف اظهارات مقام‌های قضایی گفته که علت اصلی مرگ ستار بهشتی وارد شدن ضربه به سر او یا بخشی از بدن او بوده و قرار است این گزارش در مجلس قرائت بشه، اما معلوم نیست که اون چه در مجلس قرائت میشه همین هست یا نه.
بله، گزارشی بود که روزنامه‌های خراسان و بهار منتشر کرده بودن. اما اگه بخوایم سری به کیهان هم بزنیم، کیهان تیتر جالبی داره و اینطور نوشته که احمدی نژاد در سال 88 اسلحه بود اما امروز پیمان شکن است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که آقای احمدی نژاد در سال 84 و 88 در دو انتخابات از نظر اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی کاندیدای اسلحه بوده و به همین دلیل به قدرت رسیده. اما این روزنامه تأکید کرده که آقای احمدی نژاد از چند وقت پیش پیمان خودش رو با دوست شکسته، البته اشاره نکرده که دوست چه کسی هست، و در این حال در این سرمقاله تاکید شده که اصلاح طلبان یا مخالفان دولت حق اظهار نظر و انتقاد از آقای احمدی نژاد رو ندارن و این فقط اصولگرایان هستن که میتونن از ایشون انتقاد بکنن.
آقای رفیع‌زاده، همراهان این برنامه میدونن که رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی چندی پیش اعلام کرد که هیچ کس در حادثه آتش‌سوزی مدرسه روستای شین‌آباد مقصر نبوده. حالا روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده از انتقادهایی که به این اظهار نظر وارد شده.
بله، روزنامه شرق هم یک گزارش منتشر کرده در انتقاد از اظهار نظر رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، هم یک یادداشت از آقای علی مندنی پور حقوقدان که ایشون از وکلای سرشناس هم هستند در ایران. در این یادداشت این وکیل تأکید کرده که جرم از دو جهت اتفاق میفته، یکی تقصیر و یکی مقصر، یا یک جور جرم داریم که فعل هست یا ترک فعل هست، و اینکه رئیس دادگستری آذربایجان غربی بیاد بگه کسی مقصر نیست نمیتونه درست باشه، به این دلیل که کپسول آتش نشانی حداقل چیزی هست که میتونستن در مدرسه شین‌آباد نصب بکنن اما این کار رو انجام ندادن، بنابراین این حادثه مقصر یا کسانی رو داره که مرتکب تقصیر شدن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، ما رو همراهی کردید در نگاهی به مطبوعات امروز چاپ تهران و با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
در اون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، نمای دور، نمای نزدیک، کاریست از همکارم مرداد قاسم‌فر که شما میتونید دوشنبه ها همراه بشید با این برنامه و آخرین خبرها و تحلیلها در حوزه فرهنگ رو به خصوص دنبال بکنید با این برنامه. اما همچنان برای ما اسمس میفرستید و پیامکی رادیو فردا رو بد نیست که تکرار بکنم برای شنوندگانی که شاید نداشته باشند هنوز این شماره رو، 2079260110573. شنوندگانی که به همین شماره برای ما اسمس فرستادند، رضا از فاز 13 کنگان برای ما لطف کردن، سلام گرم، صبح بخیر پر انرژی به مدیر رادیو فردا و به کارکنان پر انرژی رادیو فردا فرستادن، سپاسگزارم از شما. جلال از کاشمر گفته است که خوشی آن زمانی است که روزنامه ها همه واقعیت جامعه رو بازگو بکنن، شاید به خاطر اینکه ما مطبوعات رو بررسی میکنیم این به نظرشون رسیده و فرستادند. و شنونده دیگری به اسم مهرشاد گفتند که آقای احمد نژاد بارها با افتخار اعلام کرده که این دولت پاکترین دولت دنیاست و علامت سوال و تعجب گذاشتند که آیا واقعا اینطور هست یا نه. اجازه بدید که حالا بریم با هم، البته اسمس های بیشتری شما فرستادید، میدونم که منتظر هستید که بشنوید پیام های خودتون رو، ولی اگر فرصت باشه حتما این پیام ها رو ما در این برنامه خواهیم خوند. اجازه بدید که بریم با هم بپیوندیم به محمد زرقامی همکارم که گزارش جالبی تهیه کرده چندی پیش ارکستر سمفونیک پراگ با حمایت سازمان عفو بین الملل شعبه جمهوری چک برای بهار هدایت دانشجوی زندانی در ایران و دو زندانی سیاسی عقیدتی دیگر روی صحنه رفت. رهبری این ارکستر رو موهایتانگ رهبر ارکستر فیلارمونیک بلگراد به عهده داشت. رادیو فردا همکارم محمد زرقامی و چند نفر دیگر از همکاران که اون رو پشتیبانی کردن در تهیه این گزارش از این کنسرت بشردوستانه گزارشی تهیه کردن که با هم میتونیم ببینیم و بشنویم.
ارکستر سمفونیک پراگ در یکی از آخرین برنامه‌های خود در پایان سال 2012 میلادی به روی صحنه رفت تا به اجرای آثاری از بزرگان موسیقی کلاسیک جهان بپردازد. اما آنچه این اجرا را از گذشته متفاوت می‌کرد، همکاری این ارکستر مشهور با سازمان عفو بین‌الملل شعبه جمهوری چک بود. همکاری برای برگزاری یک کارزار حقوق بشری.
ما برگه‌هایی را در میان بازدیدکنندگان توزیع کردیم که حاوی اطلاعاتی درباره سازمان عفو بین‌الملل جهان و شاخه جمهوری چک سازمانه. توی این برگه ها اطلاعاتی هم درباره کارزار ما وجود داره. این کارزار با عنوان 3 دقیقه کافیه از 3 زندانی عقیدتی حمایت میکنه. ما میخواییم به مردم بگیم فقط 3 دقیقه کافیه که به این کارزار بپیوندن و اون رو امضا بکنن و بعد از اون عفو بین‌الملل مسئولیت ارسال نامه و تومار به کشورهایی رو که این 3 نفر در اونجا زندانی هستن بر عهده خواهد گرفت.
سازمان عفو بین‌الملل شعبه جمهوری چک هر سال 3 نفر را از سرتاسر جهان برای حضور در این کارزار انتخاب می‌کند. انتخاب‌های امسال این سازمان دوندوب وانچن مستندساز اهل تبت است که به خاطر ساختن فیلمی درباره بازی‌های المپیک پکن در میان مردم تبت به 6 سال زندان محکوم شده. دیگری نامش ژان کلود امبده یک دانشجوی کامرونی است که تنها به خاطر همجنسگرایی با مجازات 3 سال زندان روبرو شده. و نفر آخر بهاره هدایت دانشجوی ایرانی است که پس از حوادث انتخابات 4 سال پیش بازداشت و به 9.5 سال زندان محکوم شد. چرا بهاره هدایت رو انتخاب کردین توی این لیست قرار بدین؟
بهاره کنشگر بسیار فعالی بوده و حتی در اروپا و دیگر نقاط جهان هم شناخته شده است. از این جهت به باور ما مورد بهاره میتونه از پشتیبانی افراد زیادی برخوردار بشه، کما اینکه در خود ایران هم مردم زیادی اون رو میشناسن.
رهبری ارکستر کارزار 3 دقیقه کافی است را موهای تانگ 63 ساله از جمهوری خلق چین بر عهده داشت. آقای تانگ فرزند فیلمساز سرشناس چینی تانگ شیاودان است که از او با عنوان پدر کارگردانی سینمای جنگ چین نام می‌برند. او که از 20 سال پیش همکاری‌هایی با ارکستر سمفونیک پراگ داشته است، برای این کنسرت به سراغ قطعاتی از بتهوون، موزارت و چایکوفسکی رفته بود.
در تریپل کنسرت های بتهوون نوعی معنویت انقلابی را احساس می کنید. کاریست بسیار قوی. بعد از میان برنامه هم سمفونی شماره 5 چایکوفسکی که خودش یکی از کارهای مهم تاریخ موسیقی است اجرا می شود. چون اول کار خیلی غم انگیز شروع می شود، اما بعد از آن نوبت نبرد می رسد و اینکه باید در زندگی جنگید و برنده شد. کار بسیار ژرفی است و درون روح آدم ها را نشان می دهد. پایان این قطعه هم مانند کار بتهوون است که در پی اصلاح و بهبود بشریت بر روی کره زمین است.
اگرچه ارکستر سمفونیک پراگ در این اجرا با همه اعضایش به روی صحنه نرفته بود، اما رهبر چینی این ارکستر با دعوت از یک گروه 3 نفره موسیقی از جمهوری چک با نام تریو مارتینو تلاش کرده بود تا ترکیب بندی خلاقی را با توجه به حال و هوای قطعات به وجود آورد.
پیش درآمد موزارت قطعه کلاسیک است که تنها با استفاده ساده از سازهای بادی چوبی، چند ساز برنجی بادی و از آنها مهمتر سازهای زهی اجرا می شود. دلیلش هم این است که بیش از 2300 سال پیش آلات موسیقی به اندازه امروز پیشرفت نکرده بودند و علاوه بر آن متوجه می شوید که در آن زمان سازهای بادی برنجی آنقدرها هم صدای قوی ندارند. اما در قطعه آخر که از چایکوفسکی است می توانید صدای فوق‌العاده ارکستر سمفونی های امروزین و مدرن را در آن بشنوید. برای مثال صدای پرکاشن و استفاده از سازهای بادی برنجی جدید بسیار چشمگیر است که کار را شبیه به قطعات نظامی کرده است.
به گفته مسئولان برگزار کننده این کنسرت، درآمد حاصل از این اجرا صرف کارزارها و فعالیت‌های پژوهشی سازمان عفو بین الملل شعبه جمهوری چک خواهد شد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن این زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بسیار خوب، شما همچنان برای ما پیامک میفرستید به شماره پیامکی رادیو فردا 2079261113570. شنونده ای از کاشمر، جلال از کاشمر، برای ما اینطور نوشتند که فقر گردیست که بر کتاب ها می نشیند، فقر میزان روزنامه های توقیفی است، فقر شب را بی غذا سر کردن نیست، روز را بی اندیشه سر کردن است. و شنونده دیگری از کاشان گفتند که کارمندان انرژی اتمی بالای 2,000,000 تومان حقوق می گیرند، برای چه؟ پرسش این شنونده ما هست که به هر حال امیدوارم که پاسخشون رو بتونن بگیرن. شنونده دیگری سلام و درود فرستادند، پژمان، ما هم سلام و درود میکنیم به شما، سلام میکنیم به شما. و از جان تشکر کردن، گفتن صبحانه با خبر هر روز بیشتر از دیروز میچسبه. میدونن که جان، به هر حال جان خاکسار تهیه کننده صبحانه با خبرهای این روزهای ماست. اس ام اس های زیادی هم از شما به دست ما میرسه و برای ما می نویسید که گلایه دارید درباره صدای رادیو فردا که به خاطر پارازیت ها نمیتونید در شهرهای مختلف ایران خیلی خوب و شفاف صدای ما رو بشنوید و خیلیاتون درباره فرکانس های جدید و جایگزین سوال دارید. خوشبختانه جان خاکساد اینجا هست، در اتاق فرمان بود. جان، میدونید که جان برنامه صدای شما، صدای فردا رو تهیه میکنه و در این برنامه معمولا درباره فرکانس ها توضیح داده میشه و به سوال های شما پاسخ داده میشه. حالا جان مدتی است که در صبحانه با خبر هست، تهیه کنندگی صبحانه با خبر رو در شیفت شب رادیو فردا به عهده داره و این هست که شما این اواخر کمتر صدای جان خاکساد رو در برنامه همیشگی او صدای شما صدای فردا شنیدید. من دعوت کردم از جان خاکساد که به استودیوی ما بیاد و بپردازیم با هم به پرسش‌هایی که شما در مورد فرکانس ها دارین. آقای جان سلام، خوش اومدید.
سپاسگزارم فهیمه که وقت برنامه رو به من دادی که با دوستان صحبت کنم. من سلام میکنم خدمت همه بینندگان رادیو فردا و شنوندگان عزیز که همیشه عادت دارن برنامه صبحانه خبر رو از رادیو هم بشنوند. دوستان، همونطور که فهیمه گفت، شما گله کردید باز از کیفیت صدای ما. ما بارها گفتیم که رادیو فردا از طرق مختلف صدای خودش رو فهیمه میرسونه به گوش شنوندگانش، ولی یکی از راه‌هایی که میتونید شما صدای رادیو فردا رو خوب گوش بکنید مسئله اینه که موج کوتاه ما، امواج کوتاه ما، تقریبا ما روی همه فرکانس های موج کوتاه ما فرستنده داریم و صدای ما رو در سراسر ایران پخش میکنن. دوستان، برای اینکه بتونید یادداشت کنید این طول موج ها رو، در بخش سوم صبحانه با خبر من همین آگهی فرکانس ها رو گذاشتم. فهیمه، دوستان قلم و کاغذ رو آماده کنن. دوست ما که از رشت تماس گرفته بود و
بله،
گفته بود میتونن بگیرن،
از رشت خیلی سخته.
دقیقا، ما خودمون از 4 نقطه ما صدای رادیو فردا رو کنترل میکنیم: امواج کوتاه، موج متوسط، در 4 نقطه در شمال ایران، در جنوب ایران، در شرق و غرب. و کیفیت صدا رو میدونیم که چطور هست روی امواج کوتاه. صدای ما میره ولی متاسفانه برخی از دوستان ممکنه که این فرکانس های ما رو ندونن، ولی میتونن که به ما ایمیل بزنن و ما براشون این فرکانس ها رو میفرستیم و در بخش سوم صبحانه با خبر آگهی فرکانس ها پخش خواهد شد. سپاسگزارم زیاد
بیه وقت دارم. ممنونم از شما آقای جان که حضور پیدا کردید و به پرسش شنوندگان ما که مدام اسمس میدن در این مورد سوال دارن پاسخ دادید. میتونید که قلم و کاغذتون رو هم آماده بکنید. در ادامه این برنامه پخش میکنیم ما درباره فرکانس های جدید آخرین اطلاعات رو میتونید که یادداشت بکنید. اما الان ساعت 7:59 دقیقه صبح هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با رادیو فردا و صبحانه با خبر رو میبینید و میشنوید. تا لحظات دیگر شنوندگانی که ما رو میدیدند دیگه نمیتونن ما رو ببینن روی صدای آمریکا و میتونید که ما رو همراهی بکنید همچنان با رادیو فردا از استودیوی خبر رادیو فردا صدای ما رو بشنوید. اما مراد ویسی همکارم به استوری خبر بازگشته و ما با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. پس از اون ادامه میدیم بخش در واقع شنیداری رادیو فردا رو با صبحانه با خبر در کنار شما.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس روز شنبه اعلام کرد که گزارش بررسی دلیل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت امروز یک شنبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. حسین صبحانی نیا علت قرائت نشدن گزارش بررسی دلیل مرگ ستار بهشتی در جلسات هفته گذشته مجلس را قرائت نشدن آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد. محمود احمدی نژاد روز شنبه اولین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی کشور را در قم افتتاح کرد. رئیس جمهور ایران گفت 96% خانوارهای شهری و 55% روستاییان ایران هم اکنون از گاز طبیعی استفاده می کنند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای دیداری دو روزه به مصر خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است آقای صالحی با محمد مرسی رئیس جمهور و محمد کمال امر همتای مصری خود گفتگو کند. فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه نیز قرار است برای دیدار با مقام های ایرانی وارد تهران شود. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر اشاره‌ای به محتوای مذاکرات این مقام سوری در تهران نکرده است. ظاهرا این مقام سوری دیشب وارد تهران شده. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید او به درمانش پس از سکته مغزی خوب واکنش نشان داده است. روزنامه فرانسوی فیگارو روز جمعه به نقل از منابع سیاسی کرد نوشت جلال طالبانی از نظر بالینی مرده است، اما دفتر رئیس جمهوری عراق این خبر را تکذیب کرده. رئیس جمهوری عراق که 79 سال دارد دو هفته پیش در پی سکته مغزی به بیمارستانی در آلمان منتقل شد. خبر دیگر این که همزمان با تشدید درگیری‌ها در اطراف دمشق، رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند بشار اسد امروز یکشنبه درباره بحران این کشور سخنرانی می‌کند. رویترز گزارش داد موضوع سخنرانی رئیس جمهوری سوریه اعلام نشده، اما روزنامه لبنانی الاخبار گفته قرار است بشار اسد در این سخنرانی طرح خود را برای حل بحران سوریه ارائه کند.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی امروز در سه بخش خبری در صبحانه با خبر با ما همراهی کرد و آخرین خبرها از ایران و جهان رو شنیدیم با مراد ویسی. اما در گسترده ترین اعتراض‌های دو هفته اخیر صدها هزار عراقی روز جمعه در تظاهراتی با عنوان جمعه پایداری شرکت کردند. تظاهر کنندگان خواستار اصلاحات ریشه‌ای در عراق، آزادی زندانیان سیاسی، لغو قانون مبارزه با تروریسم و پایان سرکوب سنی‌ها هستند. علیرضا کرمانی و گزارشی در همین زمینه.
دو هفته ای هست که اعتراض ها در عراق گسترده و گسترده تر می شود. اعتراض هایی که با تحصن هزاران نفر در استان انبار آغاز شد و حالا به بغداد پایتخت هم کشیده است. سنی های عراق نوری مالکی نخست وزیر شیعه مذهب این کشور را به اجرای سیاست های تبعیض آمیز متهم می کنند. در گسترده ترین تظاهرات دو هفته اخیر روز جمعه معترضان شعار سرنگونی نظام هم سر دادند. علی مهتدی روزنامه نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس درباره علت نارضایتی ها می گوید
بعد از انتخاباتی که برگزار شد 3 سال قبل و دولت آقای مالکی بر سر کار اومد و حواشی که این انتخابات داشت، همین باعث ایجاد یک نوع نارضایتی درونی در میان عراقی ها شده بود که به نظر میرسه که اکنون این نارضایتی سرباز کرده و با فشارهایی که آقای مالکی ظرف مدت گذشته بر مخالفینش وارد کرده، سطح این اعتراضات و نارضایتی ها بیشتر هم شده.
بر پایه گزارش‌ها روز جمعه در بغداد و همچنین در استان‌های انبار، صلاح الدین، موصل، کرکوک و رمادی تظاهرات اعتراضی علیه دولت نوری مالکی برپا بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در استان رمادی که اکثریت ساکنان آن سنی مذهب هستند، حدود 200,000 نفر به خیابان‌ها آمدند. در شهرهای فلوجه، سامرا، تکریت و دیالی نیز همزمان اعتراضهای خیابانی دیده می شد. اعتراضهای 2 هفته‌ای عراق پس از آن آغاز شد که شماری از محافظان وزیر دارایی عراق که سنی مذهب است به اتهام تروریست بودن بازداشت شدند. معترضان می گویند دولت نوری مالکی برخی قوانین را به وسیله‌ای برای سرکوب سنی ها تبدیل کرده. علی مهتدی به ما می گوید
از دید مردم عراق دولت آقای مالکی دولتی هست که در آخرین انتخابات این کشور نتونسته بود رأی اول رو بیاره و عراق تبدیل شده بود تحت ریاست آقای مالکی به یک همپیمان قوی برای ایران و خب همین باعث مخالفت آن دسته از عراقی هایی شده بود که در انتخابات به آقای مالکی و فهرستش رأی نداده بودند.
در همین حال ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی که از شهرهای سنی مذهب و سکولار عراقی تشکیل شده با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که ظرف ساعات آینده دعوت به انحلال پارلمان عراق خواهد کرد. در بیانیه ائتلاف العراقیه آمده در چنین حالی دولت نوری مالکی به دولتی بدون اختیارات و تنها برای مدیریت دوران انتقالی تبدیل خواهد شد. باز هم بشنویم از علی مهتدی.
اونچه که معترضان عراقی ظرف 2 هفته اخیر خواستار اون بودن و دامنه تظاهراتشون هم به مرور و روز به روز گسترده‌تر میشه، برگزاری یک انتخابات پیش از موعد و انحلال پارلمان، در واقع تشکیل یک پارلمان جدید و همچنین تشکیل دولتی جدید بعد از دولت آقای مالکی هست. معترضان خواسته اصلیشون این هست که آقای مالکی کنار بره و تا زمان روی کار آمدن دولت جدید به عنوان یک نخست وزیر موقت و دولت موقت به فعالیت خودش ادامه بده.
در حالی که نشانه‌ای از فروکش کردن اعتراض‌ها دیده نمی‌شود، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با انتشار بیانیه‌ای درباره امکان حمله‌های تروریستی به تظاهرکنندگان هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده که نیروهای مسلح عراق اقدام‌های لازم را برای حفاظت از تظاهرکنندگان به کار خواهند بست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته آینده به مصر سفر می کند تا درباره مسائل دو جانبه و بحران سوریه با مقام‌های مصری دیدار کند. سفر آقای صالحی به مصر در حالی صورت می گیرد که روابط ایران و مصر در هفته‌های اخیر چندان هم گرم نبوده. بشنوید گزارشی از فرین آسمی.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که علی اکبر صالحی قرار است با همتای مصری خود و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار کند. این دیدار 2 روزه از 9 ژانویه 4 روز دیگر آغاز می شود. سفر علی اکبر صالحی به مصر در حالی صورت می گیرد که به دنبال درگیری بحرین و ایران در روزهای اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در امارات امنیت خلیج فارس را مساوی با امنیت مصر دانست و گفت مصر در ماه فوریه آینده میزبان کشورهای اسلامی خواهد بود و قاهره در آنجا هم میگوید که هیچ کشوری حق ندارد کشورهای منطقه را تهدید کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این گفته‌های رئیس جمهوری مصر گفت که هر اختلاف نظر سیاسی به معنای خصومت نیست. حسین علیزاده دیپلمات سابق مستعفی مقیم هلسینکی درباره تنش‌های اخیر در روابط ایران و مصر میگوید
آقای مرسی وقتی سفری به تهران کرد، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش زیادی داشت که از این سفر بهره برداری بکنه در راستای اینکه انقلاب مصر ادامه انقلاب 57 است. اما دیدیم که آقای مرسی چه رفتار سردی رو در تهران داشت، با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات نکرد، 24 ساعت در تهران نبود، و بعد از اون هم اگر چه شاهد تنش در روابط تهران قاهره نیستیم، اما شاهد مناسبات گرمی هم نیستیم، بلکه برخی گوش زدها هم آقای مرسی به جمهوری اسلامی داده، خصوصا در چند روز گذشته بعد از اینکه کمی تنش بین تهران و بحرین بالا گرفتش، آقای مرسی اعلان کرد که مسئله امنیت کشورهای خلیج فارس مسئله مصر هست. اما بعد این خط بسیار قرمزی رو کشید که این خط قرمز میتونه فاصله بین هر گونه تجدید رابطه بین تهران و قاهره باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مشتبه امانی رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در قاهره اعلام کرده که وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر درباره موضوعات دو جانبه و بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. او همچنین گفته دیدار بین وزیر خارجه ایران و اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه هم محتمل است. حسین علیزاده دیپلمات سابق مصطفی درباره اینکه بحران سوریه روابط ایران و مصر را به کدام سمت میبرد میگوید:
مواضع مصر به قدری صریح بود که در اجلاس عدم تعهد در تهران آقای مرسی کاملا در طرف اپوزیسیون سوریه قرار گرفت و عملا تقبیح کرد هر کشوری رو که از بشار اسد و خونریزی های اون حمایت میکنه. تا جایی این مسئله بر جمهوری اسلامی گران آمد که هر جایی که آقای مرسی نام سوریه را آورده بود ما تبدیلش کردن به بحرین، مترجم گذاشتش گذاشت بحرین. جمهوری اسلامی سرمایه خودش رو در حال آب شدن میبینه در سوریه، روابطش با اپوزیسیون سوریه به هیچ وجه برقرار نشده، در نتیجه شاید بخواد از وزنه مصر استفاده بکنه که به نحوی یا بشار اسد رو همچنان در قدرت نگه بذاره. اگر بشار اسد رفتنی است لااقل فکری برای آتی روابط تهران دمشق بکنه پس از اینکه بشار اسد رفت باشه. رابطه ایران و جهان عرب روز خیلی پرتنش هست. به هر حال مصر مقر اتحادیه عرب هست و چه بسا نابجا نباشه اگر بگیم که جمهوری اسلامی در صدر ترمیم روابط خودش با جهان عرب هم بدین وسیله هست. اگر بشار اسد به عنوان یک جنایتکار جنگی شناخته بشه بی تردید بسیاری از انگشت‌ها به طرف جمهوری اسلامی هم نشانه رفته که تنها حامی منطقه‌ای بشار اسد هست. من شواهدی رو می‌بینم که جمهوری اسلامی نیم نگاهی به این داره که مواضع خودش رو عوض بکنه، حتی پذیرفته که با اپوزیسیون سوریه ملاقات بکنه، اما اپوزیسیون دست رد به جمهوری اسلامی زده.
علی اکبر صالحی در شهریور ماه برای شرکت در نشست گروه دوستان سوریه به قاهره سفر کرده بود، اما تا این زمان به عنوان وزیر خارجه ایران برای مذاکرات دو جانبه با مصر به این کشور سفر نکرده بود. روابط ایران و مصر در زمان انقلاب اسلامی قطع شده بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید مشکل دارویی در کشور نداریم. آقای رحیمی در حالی میگوید مشکل دارو نداریم که وبسایت صنعت داروسازی هند دو روز پیش از موفقیت آمیز بودن مذاکرات هیئت هندی با وزارت بهداشت خبر داده و نوشته بود که با توجه به کمبود شدید دارو در ایران قرار است جمهوری اسلامی ایران 28 قلم دارو از هند خریداری کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه که برای بازدید از مراحل ساخت بیمارستانی به تونکابون رفته بود در حاشیه این بازدید گفته مشکل دارویی در ایران وجود ندارد. او با اعلام اینکه 97% داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود گفته که همکنون دارو به اندازه کافی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی در حال این سخنان را می گوید که دو روز پیش سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند فارمابیز گزارش داده بود که وزارت بهداشت ایران در حال مذاکره و بررسی برای واردات دارو از هند است. بر اساس این گزارش در پی ابراز تمایل وزارت بهداشت ایران برای خرید دارو از هند، یک هیئت 26 نفره هندی ماه پیش به تهران سفر کرده بود تا تا در دیدار با مقام‌های وزارت بهداشت فرصت‌های صادرات دارو به ایران را بررسی و ارزیابی کند. مسئله کمبود دارو به ویژه برای بیماران خاص در ایران که از چندی پیش مطرح شده، به گفته مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت، علت اصلیش عدم تخصیص ارز دولتی به وزارت بهداشت برای خرید داروست. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در این باره میگوید:
خانم وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت میگفت که وزارت بهداشت نیاز داشته به 2,500,000,000 دلار ارز برای وارد کردن دارو و از این مقدار فقط و فقط 600 میلیون دلار اختصاص پیدا کرده به دارو. در مورد اینکه این باقی مانده ارز به چه مصارفی رسیده هنوز اوضاع روشن نیست، به خصوص از این نظر که بانک مرکزی جمهوری اسلامی توضیحات لازم رو در این زمینه نمیده و حتی در مواردی صحبت‌های خانم دستجردی رو تکذیب کرده.
اما آنطور که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید، مشکل دارو به مشکلات داخل ایران و تخصیص ارز محدود نمی‌شود. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از رسول خضری نوشته، به دلیل تحریم‌ها تنها چند بانک انگشت شمار در دنیا وجود دارد که حاضرند نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو توسط ایران را انجام دهند. فریدون خاوند:
بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم بر ایران و همینطور بر اساس تصمیم‌هایی که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا در مورد ایران اتخاذ کردند، در هیچ موردی به تحریم دارو و مواد غذایی اشاره نشده. این نکته اول. نکته دوم این هست که با وجود این مسئله، به هر حال چون در روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای مختلف دنیا اختلال‌های جدی به وجود آمده و این مسئله باعث شده که شماری از داروها در عرصه‌های خیلی حساس مثل مبارزه با انواع سرطان‌ها یا مسائل تنفسی در بازار ایران پیدا نشه و داروهایی رو هم که واحدهای تولیدی ایران تولید می‌کنند، چون مواد اولیه بعد از خارج وارد بشه، در نقل و انتقال پول به خارج اینها دچار مشکلات هستند و به همین علت نمیتوانند مواد اولیه مورد نیاز داروهای خودشون رو وارد کشور بکنند. به هر حال تحریم به هیچ وجه دارو و مواد غذایی رو هدف قرار نداده، ولی تردیدی نیست که به صورت غیر مستقیم و به دلیل مسائل بانکی و مالی، مسائل مربوط به دارو هم به نوعی دچار آشفتگی و مشکل میشه.
مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از بانک مرکزی و دولت گفته بود که ارز مرجع به جای واردات دارو صرف واردات لوازم آرایشی، خودروهای لوکس و کالاهای اولویت چهارم یا پنجم شده است. او حدود 10 روز پیش طی حکمی توسط محمود احمدی نژاد از سمتش برکنار شد. وزیر سابق بهداشت ایران در حالی این انتقادات را مطرح می کرد که به گفته حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، دارو در جدول اولویت بندی کالاهای وارداتی در اولویت دوم قرار دارد، یعنی بعد از مواد غذایی.
مهتاب وحیدی راد بود همکارم که گزارش می داد از وضعیت دارو در ایران. اما برای ما بهنام از فاس، شنونده همراه این برنامه، اینطور نوشتند که نه آقای خامنه‌ای، نه آقای احمد نژاد و نه هیچ دولت مرد دیگری مقصر نیستند، فقط همه بدبختی ما به خاطر اختلاط دین و سیاست است و خالق حکومت مذهبی هم خود مردمند که این حکومت را با ضعف فرهنگی و جهل و عقب ماندگی خودشان آفریدند. نظر بهنام بود از فارس که برنامه ما را همراهی می‌کنند. آقای کامی از اسلو نوشتند که سلام، در دولت جمهوری اسلامی ایران چه کسی حرف راست می‌زند؟ روزی می‌رسد که مردم در ایران بفهمند که در ایران چه گذشته. و شنونده دیگری گفتند که مسئولان به فکر هستند، روز به روز مواد مخدر سنتی کمیابتر می شوند و مواد صنعتی زیادتر می شوند، با قیمت مناسب تاوانی در اختیار مردم هستند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
البته یادآوری میکنم که اگر با این شماره که الان اعلام شد نتونستید برای ما اسمس بفرستید، میتونید با 2079260157 هم برای ما پیامک بفرستید. و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، به تازگی بخشی از گفتگوی خود در کتاب صراحت نامه را که هنوز مجوز انتشار نگرفته بر روی وبسایت شخصیش منتشر کرده. آقای هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه از دلایل نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز قبل از انتخابات سال 88 گفته. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌کند که نامه از طریق دفتر آقای خامنه‌ای به دست او نرسیده و او هنگامی که آقای خامنه‌ای را ملاقات کرده متوجه شده که آقای خامنه‌ای از روی کامپیوتر شخصیش مشغول مطالعه این نامه است. محمد زرقامی درباره انتشار فرازهایی از این گفتگو با محمد نوریزاد روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
چیزی که الان منتشر شده از قول آقای هاشمی بیشتر برای مبرا کردن رهبری است. چه مقوله ای و چه مواردی از جامعه هست که به ایشون متصل نباشه سر نخه؟ همه موارد و موضوعات و خوبی ها، خیر ها، شر ها توی جامعه به ایشون وصله و مبرا کردن ایشون خودش یه فاجعه است.
یعنی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران رو منظورتونه؟
بله، تمام این نامه اصرار بر این داره که اوضاعی بیرون از حوزه خواست و اراده رهبری این فاجعه رو بر آقای هاشمی و خاندان هاشمی باریده و بر جامعه. من میخوام میگم اینجوری نیست. رهبر با اعتنا به این همه مسئولیتی که داره هیچگاه مورد سوال واقع نشده و این نامه اصرار بر این داره که بگن که آقای احمدی نژاد خطا کرده، وزرای او خطا کردن. درسته که اینجوری نیست. یکم اون ورسر از اتاق آقای خامنه‌ای، اتاق پسر ایشونه که دست در دست آقای طائر رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سپاه، بزرگترین فاجعه ها رو در سال 88 سامان دادن.
در جایی هم آقای هاشمی اشاره میکنه که هیچ رودرواسی با رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای نداره.
بله، برای خلوت بله. من شرمنده ام بگم که خود آقای هاشمی مبرای از این فاجعه ها نیست. این اتفاقاتی که برای ایشون و برای خانواده ایشون میفته، گرچه ما مطلقاً راضی نیستیم، ولی مختصری است از هر آن چیزی که بر سر مردمان ما باریده. و حالا آقای هاشمی با مختصری از احساس خودش داره بخشی از این آسیب ها رو میکشه.
یه جایی هم صحبت از این میشه که آقای خامنه‌ای خب مخالف انتشار این نامه بودن و معتقد بودن که بعد از انتخابات باید منتشر بشه، ولی آقای هاشمی میگن که خواست خدا بوده که تا قبل از انتشار آقای خامنه‌ای این نامه رو نبینن.
بله، یکی از قصدهایی که از برآمدن آقای احمدی نژاد به ایج رهبری تعقیب میکرد کوفتن هاشمی بود، چون تنها کسی که میتونست گزینه‌ای برای رهبری باشه آقای هاشمی بود و این پروژه باید به سمتی میرفت که او هست میشد. حالا آقای هاشمی تقلا میکنه سر بر بیاره و بگه من همون هاشمی ام، من همون فردی هستم که از 60 سال پیش با رهبر آشنا هستم و پیش از او در مبارزه بودم. شاید مثلا از فشار دمدمای انتخابات بتونه استفاده کنه برای اینکه بگه من مظلوم واقع شدم، من دارای حقی بودم شانه به شانه رهبر و حتی برتر از او. از
حتی با... شما برخوردایی رو که با خانواده آقای هاشمی شده در انتشار این بخش از مصاحبه دخیل نمیدونید؟
ایشون داره تلاش میکنه برای رهایی فرزندانش، برای رهایی خودش. به هر حال ما اگر یه روزی بخوایم دست به انتخاب گزینه‌هایی در دایره همین قانون اساسی ببریم، یکی از اون گزینه‌ها آقای هاشمی است و نباید ایشون رو تاراند. ولی الان ناجوان مردان است که در حالی که همه حاکمیت داره او رو میکوبه، ما هم به این صف بپیوندیم.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند.
برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب این هم وعده که جان خاکستاد داده بود که اعلام میکنیم فرکانس ها و موج های کوتاه رو و امیدوارم که یادداشت کرده باشید. اما بریم بپیوندیم به توماج تاهباز و وبلاگ رادیویی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار بکام. توماج تاهبازم همراه شما با وبلاگ رادیویی روزانه رادیو فردا پارانویا، جایی واسه زدن گپی مختصر، پرسیدن سوالایی که یهو میاد به کله آدم و شنیدن موزیکی که اونم معمولا یهو سر از پارانویا در میاره. دو تا هنرپیشه فرانسوی به طور عجیبی به روسیه ارتباط پیدا کردن. اولی ژرار دپاردیو، هنرپیشه ناماشنای سینمای فرانسه است که برای گریز از پرداخت مالیات سنگین جدید دولت فرانسه شهروند روسیه شده. دولت سوسیالیست فرانسه تصمیم گرفته قانون جدیدی رو به اجرا بذاره که بر اساس اون ثروتمندای این کشور مجبور میشن 75% از درآمدشون رو به دولت مالیات پرداخت کنن. یکی از قولای انتخاباتی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری جدید این کشور بوده که حالا داره اجراش میکنه. ژرار دپاردیو زمانی که شهروندی روسیه رو دریافت کرد از دموکراسی تو روسیه تعریف و تمجید کرد. این موضوع با اعتراضای گروهی از مدافعای حقوق بشر یا فعالای سیاسی معترض از جمله و بیشتر از همه توی خود روسیه مواجه شد. اما دومی خانم بریژیت باردو، ستاره قدیمی سینمای فرانسه است که تهدید کرده اگه دولت جلوی کشته شدن دو تا فیل که ظاهراً به بیماری مهلکی مبتلا هستن رو توی شهر لیون فرانسه نگیره، از روسیه درخواست شهروندی میکنه. ظاهراً تصمیم گرفته شده که برای اینکه این دو تا فیل درد بیشتری نکشن، اونها رو در واقع بکشن، به این شکلی در واقع اول بخوابونن و بعد به این شکل بکشنشون. البته فکر میکنم هنوز مدافعای حقوق حیوانات به خانم باردون نگفتن که صندوق حمایت از حیوانات که یه سازمان بین‌المللیه، از جمله به اینکه تو روسیه قانونی تصویب شده که شکار خرسای قطبی رو مجاز میکنه اعتراض کردن. آخه میدونی نسل خرسای قطبی بدون شکار هم در معرض نابودیه. یا اینکه به گفته همین سازمان بین‌المللی مدافع حیات وحش، تو روسیه سالهاست مسابقات شکار حیوانات وجود داره که اونا هم در معرض نابودی‌اند. ولی خب شاید ژرار دپاردیو و بریژیت باردو درباره حقوق انسان‌ها و حقوق حیوانات در روسیه چیزایی میدونن که معترضا اون چیزا رو نمیدونن. اینم هست. و ما وقتشه که موزیک گوش کنیم برای ختم پارانویای امروز. و برای امروز پیشنهاد من آهنگ پایانی نسخه فرانسوی فیلم از روسیه با عشق از مجموعه جیمز بانده با صدای باب اسکلوف.
L'amour ou bien
موسیقی زیبای فرانسوی رو دارید میشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم در پایان یک صبحانه با خبر دیگر با شما که ما رو همراهی کردید در 90 دقیقه گذشته، چه در بخش تصویری رادیو فردا که روی شبکه صدای آمریکا میتونید هر روز صبحون رو ببینید و چه از طریق رادیو. سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته صبح فردا صبح با یک صبحانه با خبر دیگر.